أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في مسألتين، في قضية في قاعدة اشتراط البلوغ في الأحكام الوضعية. نبحث عن بعض عناوين المعاملات وتصرفات الصبي، ومن تلك المعاملات الوكالة والتوكيل. هل يشترط في الوكالة البلوغ أم لا؟ يعني هل ينفذ توكيل الصبي؟ فهل يصح وكالة الصبي أم لا؟ وأيضا يقع الكلام في وصية الصبي. أما التوكيل فمقتضى القاعدة الأولية، يعني المستفادة من أدلة التوكيل، جواز التوكيل والتوكل في كل ما كان فعله جائزا لهما قبل التوكيل والتوكل في نفسه في أموالهما الشخصية. فكل ما كان للشخص ولاية عليه من أمواله وجاز له التصرف فيه يجوز له التوكيل. وكذلك في الوكالة، فكل فعل وكل عمل كان فعله جائزا للوكيل مع قطع النظر عن الوكالة في أموال شخصه جاز تصرفه، وكان تصرفه جائزا فيصح له الوكالة. وأما السبي لما ثبت عدم جواز تصرفه في مطلق أمواله، يكون غير جائز التصرف، ممنوع التصرف بحسب أدلة قاعدة الاشتراط في الأحكام الوضعية وبحسب النصوص التي دلت على عدم نفوذ أمر السبي في أمواله في بيع ولا شراء وغيره قبل أن يحتلم والرفع عنه قلم التكليف والوضع بحسب مدلول تلك النصوص المتضافرة واتفاق النسب والفتوى، لما لا يجوز تصرف السبي في أمواله وكان ممنوع التصرف فلا محالة لا يجوز توكيله ولا يجوز توكله. هذا مقتضى القاعدة الأولية، ولم يرد نص خاص يدل على صحة توكيل السبي أو توكله، مثلا إذا بلغ عشرا ونحو ذلك، لم يرد نص يدل على جواز. فنحن بالقاعدة الأولية يقتضي عدم جواز التوكل والتوكيل في السبي جمعا بين طائفتين من النصوص، بين إطلاق أدلة الوكالة الدالة على جواز التوكيل والتوكل لكل شخص بلا فرق بين السبي وغير السبي، وبين النصوص الدالة على عدم جواز أمر السبي و عدم جواز تصرفاتی. والحاصل، حاصل الجمع بین طائفتین من النصوص هو عدم جواز توکل السبی ولا توکیله. و اما فی الوصیه لم یشترط الفقها فی الوصیه البلوغ و انما اشترطوا العقل. من هنا حمل صاحب الجواهر النصوص الداله على اعتبار البلوغ عشرن في وصيه السبي يعني على جواز وصيه السبي البالغ عشرن، حمل هذه النصوص على ان السبي اذا بلغ عشرن يكون عاقلا يسير عاقلا يعقل. والمتحصل ان النصوص الوارده في وصيه السبي فصل بين سبي البالغ عشرن وبين غيره، فدلت على جواز وصيه السبي اذا بلغ عشرن وعدم جواز وصيته اذا لم يبلغ عشرن. وهناك ايضا وردت بعض النصوص الاخرى في وصيه السبي ودلت على مثلا اشتراط العقل، فلا منافات بين هذه النصوص وبين النصوص المشار إليها، لأن الجمع بينهما ممكن فيجري فيه تجري فيه قاعدة تعدد الشرط واتحاد الجزاء، تعدد السبب واتحاد الجزاء، ويؤخذ بالشرطين معا فنقول يعتبر في نفوذ وصية السبي البلوغ عشرا والعقل، يعني إذا بلغ عشرا لكن لم يكن ممن يعقل أو في كان سفيها مثلا لا يجوز وصيته. كما إذا كان ممن يعقل يعني لم يكن سفيها ولكن لم يبلغ عشرا أيضا لا يصح تصح وصيته، لا بد من حصول شرطين البلوغ عشرا والعقل، لا منافات بين هاتين الطائفتين من النصوص. تفصیل این که دو مسئله رو ما امروز بر اساس اونچه را که از موارد و مجاری قاعده اشتراط بلوغ در احکام وضعی هست خب مورد بحث قرار میدیم، خیلی هم لازم هست، خیلی خوبه، مواردی از معاملات خیلی مهمات از معاملات هست که مجرای همین قاعده است، قاعده اشتراط بلوغ در احکام چی آقا؟ وضعیه، خیلی مناسب هست. یکی از اینا وکالت، عبارت جزوی در اینجا مقداری مشبه، فقط به مطلبی که بنده میگم توجه کنید در این جلسه، و اون این است که ما یک مقتضای قاعده اولیه داریم که مفاد در حقیقت ادله وکالت هست. ادله وکالت مفاد چیزی جز تنزیل وکیل منزله موکل چی آقا؟ نیست. پس بنابراین هر آنچه که برای موکل جائز بود ولایت داشت، در تصرف بر اموال ولایت داشت، همون منتقل میشه به طریق وکالت به کی آقا؟ وکیل. خود وکیل چی؟ خود وکیلم اگر چنانچه اصل تصرف در اموال خودش، حتی در اموال خودش اگر جائز بود، ممنوع تصرف نبود، اون وقت این وکالت میگه که کسی که خودش از جانب شرع ممنوع تصرف نباشد او میتونه چی باشه آقا؟ چون ادله وکالت چیزی جز تنزیل منزله موکل اقتضا نمی‌کند، اون وقت این باید به با قطع نظر از ادله وکالت خودش ممنوع تصرف نباشد، و الا اگر ممنوع تصرف باشد از ادله وکالت این چنین شخص ممنوع تصرفی رو شامل چی آقا؟ نمیشه. جمع یعنی بین این یعنی مقتضای ادله وکالت تغییر احکام اولی نیست، مقتضای وکالت فقط تنزیل وکیل از منزله کی آقا؟ موکل. موکل اگر چیزی را سلطه نداشت، توجه فرمودید، جائز نبود که تصرف بکند، یا فروشش هم جائز نبود، برای وکیل هم جائز چی آقا؟ نیست که وکالت قبول بکند. مثلا فرض کنید که بخواد خمر و خنزیر بفروشد، توجه فرمودید، اون جایی که خرید فروش جایز چی آقا نباشه. خب آقا یه شخصی خیلی پول داره، بخاطر اینکه پول داره یک دیر اجیر میگیره، وکیل میکنه، میگه شما این بیچاره رو انجام بدید. یا فرض کنید آقا انفال رو که بدون اذن ولی امر جایز نیست حیازت بکنه، این شخص اون میلیاردره و اسباب آلات حیازت هم زیاد دارد، از انواع ترکتورها و فلان و احمدان چاه و فلان اینا. خب یک عده رو عجیل میکند، شما بیاد اینجا رو بعد درست بکنید، این رو چاه بکنید، حرف بکنید، باق بزنید، انفال هم بوده بدونه در زمان حکومت اسلامی بدونه. یا اینکه معدن میزنه آقا، معدن، یک معدن گسترده میزنه، 100 نفر رو اینجا عجیل میگیرد، یعنی اینا رو اجیر میکنه، یا وکیل میگیره، بالاخره یه شخصی وکیل میگیره، میگه آقا هم اجیر میگیرد که حیازت بکنن این معدن درست بکنن، بعد وکیل میگیرد برای خرید و فروش این مستخرج من المعدن. تمام اینها چی میشه آقا؟ باطل و جایز نیست، چون خود این شخص ولایت بر این تصرف چی آقا؟ نداشته. طبعا اون وکالت و اون اجاره و همه اینا چی میشه آقا؟ باطل. پس ادله وکالت بیش از این اقتضا نمی‌کند که اون وکیل نائب منزل موکله، اما در جایی که خود این موکل این ولایت رو خودش چی آقا داشته باشه، اون واقعی تنزیل منزل اون میشد. وکیل هم همینطور، اگر وکیل یک شخصی باشد که کافر مثلا، حالا صلاحیت ندارد، یا اگر چون وکیل خودش اصلا سبی هست و یا سفی هست و شارع اصلا اون رو ممنوع تصرف کرده در معاملات، اون وقت این نمیتونه خودش دیگه وکیل بشه برای کسی دیگری چیکار بکنه آقا؟ معامله رو اجرا بکنه، خودش ممنوعه در این معاملات. اون وقت این همین ادله منع از بیع و شرا مانع وکالت اینجا هم چی آقا میشه. پس تحصده که مقتضای قاعده این هست، و لذا مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 27 صفحه 387 عبارتی که دارد اینه، دارد میگد که به اصحاب هم همینجور نسبت میدهد، دارد که یعتبرو فیه البلوغ. این عبارت همه فقها ها هست، یعنی هیچ کس منکر این قضیه نیست، یعتبرو فیه البلوغ یعنی فی توکیل والعقل و ان یکون جائز التصرف فی ما وکل فی یا وکل فی، وکله بگیم به موکل برمیگردد، وکله به این، مما تصح فیه نیابه، توجه فرمود، فلا تصح وکالت السبی. وکاله اینجا بعد زده ایشون به چی آقا؟ وکالت. البته کلام ایشون در شرایط موکل است، فی شرایط الموکل درستن اون رو گفته، بعد وکالت هم نتیجه گرفته، یعنی فرق بین موکل و وکیل چی آقا؟ نیست، توکیل و توکل فرقی ندارد. فلا تصح وکالت السبی لسلب عبارتهی و فعلی فضلن ان عدم جواز تصرفی ممیزن کنه او لم یکن اذن فی او لم یکن اذن فیه ولیه، یعنی ولیش بهش اجازه نداده. بله، بعد دارد که کما عرفته غیر مرتن، که بارها گفتی. بله، خب این عبارت ایشون روشن هم هست، اما اطلاقات ادله وکالت که مثلا دارد که اون صحیح جابر ابن یزید من وکل رجلا علی امضاء امر من الامور فالوکاله ثابتتون ابدا الی آخر، خب این رو کسی بگه تو اطلاق شامل سبی و غیر سبی چی آقا میشه؟ من وکل، بله صدرشیه من وکل رجلا، چون بنابراین علی اینکه رجل بر سبی مراهق اطلاق بشه، رجل توجه فرمودید منصرف بالغ نباشد، کما اینکه خیلی ها میگن این رو که رجل جنس هست و لازم یعنی درش بلوغ اخذ نشده لغتا، توجه فرمودید، و ممکن است که حالا سبیی که عرفن سبی هست غیر از سبی شرعیه، چون مثلا 13 سال 12 سال که خیلی هم این سبی فهمیده هست، مثلا درس خونده، تجربه داره، خیلی هم مهارت دارد در بیع و شرا، در اون موردی که میخواد بهش توکیل بشه. خب حالا این شخص رو مثلا رجل ازش منصرف باشد چنین چیزی نیست. خب حالا این بگیم که این اطلاق مثلا ادعا بکنه کسی بگه این اطلاق شامل سبی غیر سبی چی آقا میشه، لااقل سبی مراهق رو شامل میشه، میگیم نه این اطلاق مقید هست به همون، یعنی چرا که دلالت کرده بر عدم جواز تصرف این سبی، که یعنی نص اجماع، نصوص متضافر و اجماع که دلالت دارد بر رفع قلم وضع و تکلیف عن سبی، و حتی در بعضی از این نصوص تصریح شده بود در بیع و شراء لا یجوز و امرو فی بیع ولا شراء حتی یحتلم تعجب فرمودی. خب پس بنابراین با این اون نصوص در واقع موجب میشد یا بگیم انصراف این وکالت از اون، توجه فرمودید، یا اون نصوص در مورد سبی اطلاق این ادله وکالت رو چیکار میکنه؟ آقا تغییر میزنه، چون ادله وکالت عامه، عامه هم رجال بالغین و هم سبی رو چی آقا شامل میشه. ادله در بار سبی میگه خصوص سبی امرش نافذ چی آقا نیست، پس این سبی رو خارج میکنه از نطاق ادله، اطلاق ادله چی آقا وکالت. این تا اینجا اگر مطلبی کسی دارد بفرماد. سکوت معناش این است که اشکال نیست. خب حالا نیاز به عود دارد، بیان دارد، یه واضح شده مطلب روشنه دیگه تا اینجا. بله وارد وصیت میشیم. در مسئله وصیت فقها اشتراط بلوغ رو نگفتن. در تعابیر فقها، در کلمات فقها، در کتب فقهی نگفتن من شرایط الوصیه البلوغ، به جاش عقل رو گفتن. فلذا در عبارت جواهر الان میخونم در جلد 28 صفحه 271 ملاحظه بفرمایید، دارد که الموسی و یعتبر فی کمال العقل، عبارتشه کمال العقل، یعنی فرق است بین عقل و کمال العقل. من عرض کردم عقل مقصودم همون کمال العقل بوده، رفقا کمال العقل رو میگن کمال العقل، چون اون عقل که مجنون رو خارج میکند قوم مسلمه، اما کمال العقل رو در موسی چی آقا شرط کردن. لات بعد ادامه میدهد، میگهد که نتیجه میگیرد لا تصح وصیت السبی ما لم یبلغ عشرن. چرا؟ میگه لعدم کمال العقل فیه، قبل ذالک غالبا کمال عقل پیدا نمیکنه. در واقع همونی که فقها در عبارتشون اومده یعتبر فی الموسی کمال العقل، این نصوصی که وارد شده است تفصیل داده بین سبی بالغ عشر و غیر بالغ عشر، ایشون این نصوص رو هم کرده بر همون کمال چی آقا؟ عقل. چرا شارع فرموده که یعتبر فی سبی البلوغ عشرن فی نفوذ وصیتهی؟ چرا شارع سبی غیر از بالغ عشر رو وصیتش نافذ ندونسته؟ ایشون میگه به خاطر اینکه کمال عقل غالبا چی آقا نداره، ضرب قانون کرده دیگه، چون غالب سبایا اینا قبل از 10 سال کمال عقل رو ندارن، فلذا حسب غالب سبی ضرب قانون کرده، لذا قبل بلوغ عشر وصیت سبی رو نافذ چی آقا ندونسته. بله، اما بعد از بلوغ عشر کنه غالب کامل میشه، غالبا عقلشون کامل میشه. این فرمایش ایشونه. فان بلغها یعنی به عشر فوصیته جائزتون فی وجوه المعروف لاقاربه و غیرهم علی الاشهر اذا کان بصیرا عاقلا بل هو المشهور نقلا و تحصیلا بل نسبه بعضهم الى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع بل في ظاهر محكي الغنيه او صريحه دعواه يعني دعوى الاجماع عليه. چرا؟ بعد میگه لاطلاق ادله الوصيه و عمومها. پس این تفصیلی که وارد شده در نصوص، حالا ما نصوصی میخونیم ببینید در نصوص، حالا میریم سراغ نصوص. این کلمات فقها بس اینه، کمال عقل رو شرط کردن، بلوغ رو شرط نکردن، چون این نصوص بالغ عشر رو دلالت داشته و ایشون سرش این گفته. کلام صاحب جواهر اگر مقصودش علت باشه، عقل فی نفسه، ما تابع نسبت باشیم، یعنی این کمال عقل، و الا خودمون بخوایم بگیم ظاهرش اینه، بیش از حکمت دیگه نمیتونه اثبات بکنه، چون منصوص الله تابع وجود چی است آقا؟ نسه. اگر حکمت، اگر علت حکم که الحکم و یدور و مداره ملاک قطعی اون علت منصوصه، اگر این بود که کمال عقل بود میباست در نسه چی آقا؟ ذکر بشه. ما فقط بلوغ رو میگیریم. حالا اگر کمال عقل نداشت این شخص سفیه بود، خب بالاخره یکی از شرایط معامله و صحت معامله خود کمال عقل هم در معاملات هم گفتن دیگه، نگفتن آقا؟ گفتن این رو. اون حالا به ادله اونجا باید رجوع بکنیم. ما باشیم و در اینجا به اصطلاح بخوایم که میگه چه چیز شرطه این نصوص، البته این بلوغ عقل رو شرط کردن، ولی چرا در بعضی از نصوص عقلم اومده که اشترت فی العقل. حالا این عقل رو میتونه به کمال عقلی که ایشون میگد بگیم، فقها بگن مشکله. میایم نصوص میخونیم الان، ولی من اجمالش عرض بکنم، چون لفظ العقل این ظهور داره در خود عقل، کما اینکه خود فقها هم اونجا میگن یشترط فی العقل، مقصودش این است که جنون رو خارج میکنن، تسلیم میکنن، طلا یسه من المجنون، التفات نفرمودی اینجوری دیگه. بله، ولی اونجایی که میگه کمال عقل، بعد میگه فلا یسه من السفیه، مقصودشون از کمال عقل میخوان سفیه رو خارج بکنن. در نصوص اینجا عقل وارد شده، التفات فرمودید. آیا میتونیم بگیم که صاحب جواهر اینجا کمال عقل رو از این میتونه نتیجه بگیره؟ فی اشکال اون نصوص رو میخونیم، ملاحظه بفرمایید. بله، بله، یکی اینکه خودش میخواد به اصطلاح وصیت بکنه، و دیگه اینکه وصی هم الان نصوص رو میخونیم معلوم میشه. بله بله، ببینید آقا، یکی این که مثلا این روایت که ظهور دارد، ما از خود روایت الان متوجه میشیم دیگه، یکی همون معتبره عبدالرحمن ابن ابی عبدالله علیه السلام هست، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال اذا بلغ الغلام عشر سنین جازت وصیته. این الان موسی هست، و عبارتی هم که از جواهر خوندیم اونجا موسی بوده، توجه فرمودید. بله، معتبره دوم، معتبره زراره، ان ابی جعفر علیه السلام قال اذا اتى على الغلام عشر سنین، چون اینا نصوص متعدد هست دیگه، وجه اعتبار رو تعبیر نکردن به صحیح رو دیگه لزوم نبود که بگیم. در اونجایی که فتوا به یک روایتی بند میشد اونجا خیلی دخیل هست، لکن چند این روایت هست دیگه، حالا از جهت فقهی صناعت فقه نیاز نیست که ما مثلا بگیم چرا معتبره هست و چرا صحیح نیست و اینا، چون فتوا به اون بند نیست، التفات فرمودید متوقف به اون نیست، بل مستفیزن اینا. خب، معتبره زراره نبی جعفر علیه السلام اذا اتى على الغلام عشر سنین فانه يجوز له في ماله ما اعتق او تصدق او اوصى على حد معروف و حق فهو جائزون، جائز هم هست. این الان باز موسیه که دارد که به عشر سنین زده این دوتا روایت. معتبره دیگری است باز از عبدالرحمن بن ابی عبدالله، ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا بلغ السبیو خمسه اشبار اکلت ذبیحته و اذا بلغ عشر سنین جازت وصیته. اینم یک فقه الحدیث خوبی دارد، چون اون اولی که 15 بار به 5 وجب برسد قدش، به خاطر اینکه کسی که 5 وجب قدش رسیده دست چه قوتی پیدا بکند، چون در بعضی از نصوص هم دارد که اذا قویه در بحث ذبح قید کرده که اگر شخص قوی باشد یعنی دستش پنجش بتونه ذبح بکند، این اوداج اربعه رو خوب ببرد. اینجا دیگه عقل نمیخواد ذبح، اینجا چی میخواد آقا؟ قوت پنجه میخواد. فلذا اونجا گفته که اذا بلغ 5 بار و معیدش نصوصی است که در باب ذبح وارد شد که اذا قویه دارد، ولی در مورد وصیت گفت که بله اذا بلغ 10 سنین که غالبا به قول صاحب جواهر 10 سنین سبایا به حد رشد عقلی میرسد، توجه فرمودید. اینطوری
شرط ضابط عقل پس شرط نیست،
نه عقل شرط نیست، اصل عقل نه، بلوغ شرط نیست. بله بله بله. یعنی به قول صاحب جواهر اگه بخوام بگیم به تعبیر ایشون و به بیان ایشون، کمال عقل در اینجا شرطه، اما اصل عقل قطعا به طریق اولا شرطه، مجنون که درست نیست، اما علاوه بر اون کمال عقل هم چی است آقا؟ شرطه. اگه ولی اینجا که بلوغ عشق دارد. بله کمال عقل رو بخوام بگیم ازش استفاده بکنیم، این بشه حکمت آقا، عرض کردم نمیشه ما این رو منسوس بگیریم. بله بله همین نصوص، همین نصوصی که استظهار کردن، حتی یک روایت هم دارد ما میخونیم بعدن که عقل رو میگه اینجا، حالا میرسیم اون روایت میرسیم بعد عقل رو گفته. منها معتبرت ابی ایوب ان ابی عبدالله علیه السلام فی الغلام ابن 10 سنین یوسی، سؤال این سؤاله فی الغلام ابن 10 سنین یوسی قال علیه السلام اذا اصاب موضع الوصیت جازه. این اصابه یعنی اذا لم یکتکن وصیته مخالفا للشرع، بن یوسی فی مازاد عن الثلث او یوسی للکافر، وصیت تملیکی بکنه برای کی آقا؟ کافر، نافذ نیست. و یا اینکه بیش از ثلث بخواد وصیت بکنه، نافذ نیست. اصابه یعنی این، یعنی اصاب شرعه، اصابت فی وصیتی یعنی این. خب و منها معتبره منصور ابن حازم هست ان ابی عبدالله السلام قال سألت عن وصیت الغلام هل تجوز؟ قال علیه السلام اذا کان ابن 10 سنین، اذا کان یعنی اون سبی ابن 10 سنین جازت وصیته. اینا دیگه صریحه در این تفسیره، مستفیضم هست، پس جایی خدشه‌ای در اصل دلالتشون ندارد. انما المهم نصوصی است که با عنوان معارض اومده، بررسی نصوص. من این نصوص رو میخونم دقت بفرمایید. یکی از اون نصوص معتبره جمیل ابن دراج هست، دارد که ان احدهما علیهما السلام قال یجوز طلاق الغلام اذا کان عقل و صدقته و وصیته و ان لم یحتلم اذا کان عقل. حالا این عقل رو فقها به حسب ظاهر که کمال عقل رو گفتن، یک دلیلش هم این میتونه باشه، چون در اون روایت قبلی که تعرض به عقل نشده بود، اونا 10 سنین داشت، اون تحلیل و استفاده صاحب جواهری که غالبا این کمال عقل پیدا میکنن، اگر ما باشیم اون نصوص نمیتونیم این کمال عقل رو به نصوص اینجا نسبت بدیم. بله در معاملات شرط کمال عقل و معامله صحیح درست نیست، اون ادله خودش جداست، اما در خصوص این نصوصی که 10 سنین اومده به دلالت لفظیه، یعنی از این نصوص کمال عقل استفاده کردن چی است آقا؟ مشکله. اما این یک روایت عقل دارد، آیا میتونیم اینو استفاده بکنیم؟ ازا عقل میگیم نه نمیشه، ازا جهل احتمال بطل استدلال. چرا؟ چون احتمال این است که مراد حضرت این باشد که در صورتی که مجنون نباشد، کمون که در روایت بعدی هم میگد، میگد یجوز و وصیت السبی ازا بلغ عشرن ما لم یک ما ازا لم یکن زائدن ان سلس، بیش از سلس چی آقا؟ نباشه. خب بیش از سلس نباشه، اگه بالغ هم این وصیتش بیش از سلس باشه نافذ چی آقا؟ نیست. یک شرط مسلم رو اینجا آورده، اینجا هم همینجور ممکنه اصل عقل باشه که مجنون اگر باشه، چه سبی باشه چه غیر سبی، مرد بزرگ هم باشه، عقل نداشته باشه وصیتش نافذ چی آقا؟ نیست. پس یحتمل و قویان که مراد اصل عقل باشه، که یعنی مجنون نباشه. ما از این بخوام استفاده بکنیم که کمال عقل رو میگد، وقتی که احتمال اراده عقل اومد، استدلال به دلالت لفظیه نمیشه کرد به این روایت، بر اینکه دلالت دارد دلیل هست بر اعتبار کمال عقل، چون همین که احتمال این که اراده خود اصل عقل و اخراج مجنون درش باشد، دیگه استدلال به کمال عقل به روایت چی آقا؟ نمیشه کرد. کسی بگه به اطلاق شامل میشه، به اطلاق عقل، هم این رو هم اون رو، میخوام بگیم نه، عقل با کمال عقل دو تا لفظن، عقل مدلول وضعیش خود عقله، کما اینکه همه فقها در ابواب مختلف عبادات و معاملات وقتی که میگن یشترط فی العقل چی رو خارج میکنن بعدش؟ میگن فلا یصح من المجنون. اما وقتی که میگن کمال العقل بعد میگن فلا یصح من چی آقا؟ صفی. کمال العقل یک لفظیست، یک معنا دارد و یک صفی رو خارج میکند، اما عقل معنای دیگری دارد که مجنون رو خارج میکند. فلذا این روایت باشد دیگه اطلاق هم اینجا نمیشه بگی. بفرمایید. وصیتی
که صفی ممکنه بکنه دو بخش داره، بخشش
میکنه
مالی باشه غیر مالی باشه.
بله.
اون وصیت های مالیش
قطعا مشروط
به کمال عقل هست.
ببینید
که صفی
تقرار
داره
در مالی محجور. گفتم خدمت شما دیگه، ما گفتیم یه موقعی هست که ما از دلیل خارج میدانیم که معاملات صفی یعنی اشترت و فی صحت المعامله چی آقا؟ کمال العقل. اون حرف درسته سر جای خودش، ام یعنی به اون دلیل استفاده میکنیم. بله بله، چون الان اینا هم خود تصرف کنه معامله میخواد بکنند، مثلا اگر ما وصیتی که چی مثلا کسی رو وصی قرار بدیم، یعنی وصی رو در حکم معاملات قرار بدیم، یعنی وقتی که در معاملات نافذ نی در وصی هم تنقیملات بکنیم، ولی اینکه اون روایات در معاملات وارد شده معاملات توسعه بدیم به چی آقا؟ به وصیت، به موسی یعنی. بله به موسی، درسته. سرعت بدیم به این. اما این روایاتی که بالغ اش دارد میخوام بگم این دلالت لفظی عرض کردم خصوص این روایات دلالت لفظی چی آقا؟ نداره. این عقلم دلالت لفظی چی آقا؟ نداره. پس نمیتوند کسی به روایات باب وصیت برای این استدلال بکند کمال عقل رو. ظاهر کلام به اصطلاح صاحب جواهر این است که میخواد بگد که همین روایات دلالت دارد، چون این روایت بالغ عشرن رو حمل کرده بر این، میگه من هنا چون کمال عقل شرطه لذا این روایت گفته که بالغ عشر و غیر بالغ عشر رو تفصیل داده. ما خواهم بگیم این درست نیست.
اجماع نکردیم.
بله
اجماع نداریم کمال عقل
در موسیقی شرط مشهور. البته اینجا بعد ایشون خودش در اینجا اجماع رو نقل نکرده، با اینکه دعوی ایشون بر اجماع هست. عبارتش آوردیم دیگه، تازه دیگه عبارتش اینه دیگه، دارد که الموسی و یعتبر فی کمال العقل لا تصح وصیت السبی ما لم یبلغ عشرن، نتیجه گرفته لعدم کمال العقل فلان تا آخر، بل هو المشهور. بله
شهرت،
بله شهرت داریم، شهرت عظیمه هم هست داریم، اجماع نقل نشده. بله بله این هم نقطه ایست که ما بگیم که مثلا در معامله، در معاملات یا در وصیت یا در جاهای دیگه عقل و شرط کردن فرزن آیا از مجنون تکوینا صادر نمیشد؟ میشه؟ بله چرا نمیشه؟ یه مجنون حرفای مختلف میزند همینجور ازش صادر میشد حرفا. یه این جمله این که آقا من این رو وصی قرار دادم، مجنون حرف اصلا صادر نمیشه؟ محال صادر بشه؟ بله دیگه فرق ندارد که و اصلا ناقا خود مجنون علی مجنون علی الاطلاق حرفای دریبری زیاد میزند، درست آقا؟ خب یکی از اونا همین باشه و چه معنی دارد؟ یعنی اگر چنانچه مخصوصا پیر مردش هم باشد و محاصلش هم سفید شده باشد و بعد تو بسترم قرار بگیرد، همین مجنون ممکنه که اینجا این حرف رو بزنه. خب آیا وصیتش نافذه؟ نه. توجه فرمودید، به خاطر اون مسنش ممکنه بهش احترام بکنن. توجه فرمودید این نافذ نیست. پس امکانش هست مگر در سایر مواردی که آقا عقل رو شرط کردن فقها و نصوص هم دلالت دارد، رفع القلم عن المجنون یعنی از مجنون قابل صدور هست دیگه، رفع القلم عنه. توجه فرمودید اینجا میتونه صادر بشه. پس امکان صدور چی آقا؟ هست. شما میگی میتونه وصیت کنه، مقصود شما اینه، یعنی میخواد بگی مگه میشه ترتیب اثر داد به وصیت مجنون؟ خب قطعا نمیشه، درست قبوله. یعنی اوغلا هم همین کارو میکنن، اوغلا هم هیچ وقت ترتیب اثر چی آقا نمیدن، فوقش این ارشاد به اوغلا باشد، ارشاد به حکم عقل باشد. الان امکان صدور عمل از مجنون هست، ولی شارع این عمل رو اعتباری براش قائل چی آقا نشده. همون جایی که گفت رفع قلم عن المجنون حتی یفیق، این مجنون. خب چه عاقلی، کدوم عاقلی به حرف فعل مجنون ترتیب اثر میده که اشاره این حرف رو زده؟ پس چه اشاره گفته؟ پس این اشکال در اونجا هم چی آقا میاد؟ جوابش هم ایست که عرض کردم. بله
بله کسی بشه زامن هست گناه نکرده، اما اینجا یه چیزی میگه اصلا ممکنه دیوانه بخواد مثلا مجنون وصیت بکنه، ولی کسی رو وصی قرار بده پیر مجنون وصیت بکنه.
خب بله دیگه
نه
اصلا از روی همون نادانی خودش، از روی مجنون بودن خودش حرفای ازش صادر میشه، از یه نفر اصلا فامیلش هم نیست، هیچی نیست، خوشش میاد، خیلی زیباست، میگم اینو وصی قرار دادم. تجربه کردید آقا؟ خیلی راحت کار ندارد که. بله مشکلی ندارد. بله خب این روایت که دارد اذا عقل، خب ما هر دو شرط رو میگیریم، یعنی هم باید عاقل باشه، توجه فرمودید، و هم باید چی آقا؟ این بلوغ عشر رو برسه، کما اینکه در روایات دارد که رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق. اینجا این سبی رو مقید بکنید به چی آقا؟ به قبل عشر سنین، یعنی مقتضای جمع بین این دلیل و بین اون ادله نفی تصرفات سبی این است که به 10 سال مقید بکنیم، توجه فرمودید، ولی عقل رو این روایت با بقیه ادله موافق هست. نتیجه این میشه آقا در وصیت سبی دو چیز شرطه، یکی اصل عقل که روشنه، بله، یکی هم چی آقا؟ بلوغ عشر. طبعا اشکال دارد به خاطر اینکه اون ادلهی که در باب نرسیدیم، همه رو تموم نکردیم هنوز، اون ادلهی که در باب معاملات و تصرفات وارد شده که سفیه از مهجورین هست، توجه فرمودید، قطعا یکی اون به ملاک قطعا مورد وصیت چی میشه آقا؟
غیر مالی باشه
شامل میشه،
یا غیر مالی باشه در اصطفی صحیحه دیگه.
بله
باید بگن شما که کمال عقل شرط نمیدونید، اگه صفی وصیت غیر مالی بکنه 10 سال شده و عاقل هم هست ولی صفیه،
بله
کمال عقل نداره،
بله
اگه وصیت غیر مالی بکنه پس صحیحه دیگه.
وصیت غیر مالی اگر بکند، ما باز هم اینجا به شما عرض بکنیم که باید نصوص دیگر رو ملاحظه بکنیم، نصوص دیگری هست هنوز نخوندیم، و اینکه این شهرت رو هم چون عظیمه گفتن، حتی صاحب جواهر در ذیل دارد که بعضی هم گفتن که این شهرت مشعر به اجماست، توجه فرمودید، ما در بحث شهرت عظیمه چی عرض میکنیم؟ باید احتیاط وجوبی کرد، مخالفتش جایز نیست، حالا اون علل قاعده میشه حرف دیگری هست، اما به دلالت لفظی این روایت استناد کردن مشکل هست، توجه فرمودید. روایت دیگری هست که این روایت موثقه بله علی ابن حسن ابن علی ابن فضال هست که ما در جزوه‌ای که اینجا داریم در سندش تشکیک کردیم، لکن من دیشب مراجعی دارم داشتم که به اصطلاح نگاهی دوباره کردیم، این جزء معتبره هست، این روایت توجه فرمودید، این روایت معتبره هست چون این نقل شده کرده علی ابن حسن ابن فضال، مقصود از این به قرینه طبقه با عبدی، مقصود از این علی ابن حسن ابن علی ابن فضال هست که ایشون معاصر امام هادی علیه السلام و معاصر امام عسکری بودن. عبدی هم این که اینجا اومده جهل به حال عبدی هست، نه عبدی همون عبیدی هست، یعنی محمد ابن عیسی العبیدی، محمد ابن عیسی العبیدی هست که بعد این محمد ابن عیسی ابن عبید که بهش گفته میشد محمد ابن عیسی عبیدی، به لحاظ این که بعد جدش عبید بوده، این روایت معتبره هست، موثقه هست به لحاظ خود همین علی ابن حسن ابن فضال. عن الحسن ابن راشد، حسن ابن راشد هم ما 3 تا داریم، یکی از اینها قطعا ضعیفه که اون معاصر امام صادق علیه السلام هست، ولی اونی که معاصر امام هادی و عسکری هست که از آل مهلب هست، این ثقه هست، فلذا امامی هم هست، بنابراین این روایت میشد چی آقا؟ موثقه، اون محمد ابن عیسی ابن عبید هم اقوا بساقت ایشونه در بعض در جا خودش عرض کردیم چرا، حالا مفصل این قضیه، چون نجاشی ایشون رو توثیق کرده و شیخ تضعیف کرده، اونجا تضعیف شیخ رو ما به وجوهی رد کردیم و توثیق نجاشی سالمن عن المعارض باقی میمونه، ما اینکه خودش هم اقوا هست الان این میشه موثقه. حالا این روایت دارد حتی 8 سال، این یک تعارضی دارد با روایات بالغ عشر، با اینکه سندش معتبر هست، این تعارض چطور حل بکنیم؟ یاتی انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.